ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شبانگاهی ما پیوستید. خوش آمدید عزیزان. پنج شنبه 19 آبان ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 10 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ ایران و جهان بریم و به ویژه از ایران پرتب و تابمان از نوشین سید حسینی همکارم بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سایت هنگاو که خبرهای حقوق بشری در کردستان را پوشش می‌دهد، روز پنجشنبه از قطع آب در شهر سنندج خبر داد. به گفته این سایت حقوق بشری، رویداد کنونی کاملا عمدی و زیر نظر نهادهای امنیتی و با هدف کنترل اعتراضات مردم صورت گرفته است. به نوشته این سایت، آب شهر سنندج از شامگاه چهارشنبه قطع شده است. از سوی دیگر حسن عسکری فرماندار سنندج علت اصلی قطع آب را شکستگی لوله اصلی آب شرب اعلام کرده و گفته که با پایان عملیات ترمیم قرار گرفتن آب در مدار و شبکه و وصل مجدد در لوله ها مدتی زمانبر است که به زودی رفع خواهد شد. بر پایه گزارش ها در شامگاه پنجشنبه هنوز آب شهر سنندج قطع است و مردم این شهر که حدود 500,000 جمعیت دارد در بی آبی به سر می برند. بر اساس گزارش ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مقامات محلی در شهر کرمان برای یک مجسمه مرتفع قاسم سلیمانی 5 نگهبان مسلح به کار گرفتند. گزارش ها حاکی است این نگهبانان 24 ساعته برای حفاظت از مجسمه فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران کشیک می‌دهند. این اقدام پس از آن است که در جریان اعتراضات سراسری 55 روز گذشته در ایران، مجسمه ها و تصاویر قاسم سلیمانی از سوی معترضان به آتش کشیده شدند. با ادامه کمبود گسترده دارو در ایران، یک نماینده مجلس از افزایش 700% قیمت دارو در کشور خبر داد. محمد جواد نیکبین در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر گفت با این وجود همچنان با کمبود آنتی بیوتیک و دارو در کشور روبرو هستیم. این نماینده مجلس تاکید کرد برخی افراد در پشت پرده این ماجرا به دنبال کسب سودهای کلان هستند. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو علت کمبود مسکن‌ها و آنتی بیوتیک‌ها را کم تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرده است. با وجود مستثنا بودن دارو از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، جمهوری اسلامی همواره وجود تحریم‌ها را عامل اصلی کمبود دارو در ایران عنوان می‌کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت الهام افکاری، خواهر نوید افکاری خبر داد. این رسانه حکومتی بدون ارائه هیچ سندی مدعی شد که الهام افکاری یکی از عوامل تلویزیون ایران اینترنشنال در ایران بوده و در حین خروج از کشور بازداشت شده است. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه شبکه ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. سعید افکاری برادر الهام و نوید افکاری در پیام توییتری نوشته است الهام افکاری به همراه همسر و دختر 3 ساله‌اش در شیراز بازداشت شدند. نوید افکاری کشتیگیر جوان شیرازی در جریان اعتراضات مرداد سال 97 بازداشت و به اتهام قتل یک کارمند حراست سازمان آب اعدام شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد. امیرعلی حاجی‌زاده گفته است این موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور کرده و جهش بزرگی در حوزه موشکی محسوب می‌شود. ادعای ساخت این موشک در حالی مطرح می‌شود که تنها 4 کشور روسیه، چین، آمریکا و هند توانستند این نوع موشک نظامی را تولید کنند. اعلام خبر ساخت این موشک در حالی است که آبان ماه سپاه پاسداران در بحبوحه اعتراضات خیابانی اقدام به پرتاب آزمایشی یک موشک ماهواره بر کرد. و با ادامه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران، گزارش‌ها از افزایش فشارهای امنیتی و انتظامی بر دانشجویان حاکی است. تاکنون شماری از دانشجویان معترض با احکام سنگین مواجه شدند. به گزارش شورای صنفی دانشجویان، مسئولان دانشگاه تهران نیز از دانشجویان ممنوع الورود این دانشگاه خواستند خوابگاه‌ها را تخلیه کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنیدیم.
زندگی آزادی! دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
تشدید فشارها بر دانشجویان معترض در کشور. هشدار دستیار نظامی علی خامنه‌ای به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که آنها را بدبخت خوانده و به آنها هشدار داده که در صورت دخالت در امور ایران باید تاوان پس دهند. کردستان به کانون اصلی اعتراضات در کشور بدل شده است. همزمان با اعتراضات دانشجویی در ایران و سرکوب‌های گسترده، حال گزارش‌ها از افزایش فشارها بر دانشجویان معترض با اقدامات امنیتی همچون ممنوع الورود شدن به دانشگاه‌ها، محرومیت از داشتن خوابگاه و پرونده‌سازی برای تعلیقشان از تحصیل حکایت دارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل ایران و عضو پیشین جنبش دانشجویی ایران را جویا شده است.
ببینید، واقعیت این هستش که در دو ماهی که گذشته به هر حال اتفاقاتی که افتاده و اون چیزی که خود دانشجویان به عنوان سرکوب فراگیر ازش نام میبرند نیاز به گفتن نیست که چقدر در دانشگاه‌های مختلف دانشجوهایی که بازداشت شدن، کسایی که حتی بدون تشکیل کمیته انضباطی حکمای تعلیق از تحصیل گرفتن، دانشجویانی که ممنوع الورود شدن به دانشگاه‌ها، تماسایی که گرفته میشه با خانواده‌ها، تهدیدایی که میکنن، حتی حمله میشه به دانشگاه و به خوابگاه‌های دانشجو. من دیروز می‌دیدم که حمله شده به خوابگاه علوم پزشکی کرمان و تیراندازی شده به اونجا. اینها در واقع اتفاقات بی سابقه ای است که افتاده، ولی با تمام اینها جنبش دانشجویی و جریان دانشجویی داره به شیوه های مختلف به مقاومت خودش ادامه میده. ما در دانشگاه مختلف میبینیم که حالا تجمع ها از قبل بوده، به شکل تحصن بعضن می نشینن در جایی و به کلاس نمیرن، یا مثلا دست به کارهای هنری میزنن، سرودهایی رو میسازن، یا اگر سرودهایی هست اونها رو میخوانن، کارهای خلاقانه ای مثلا نمایشگاه درست میکنن، گرامی داشت و یادبود مثلا برای چهلم جان باختگان زاهدان در خیلی از دانشگاه برگزار شده، و یا اجرای پرفورمنس های اعتراضی که یک کار نوعی هست، مثلا در مورد خدا نور هموطنمون که در زاهدان جان خودش را دست داد. با کارهای از این دست دانشگاه و دانشجو دارن سعی میکنن که ادامه بدن اعتراض خودشون رو زیر این سرکوب خیلی شدیدی که وجود داشته، و برای این جای امیدواری هست. من فکر میکنم که این دانشجویان به نوعی هم چراغ مبارزه و مقاومت رو روشن نگه میدارن، و همین که خیلی وقتا کارهایی که انجام، حتی شعارهایی که در دانشگاه ساخته میشه، اینا چیزایی است که بعداً تکرار میشه در بیرون از دانشگاه هم، و این به هر حال اثری است که دانشگاه علاوه بر محیط خودش بر بیرون هم داره میگذاره.
آقای عربشاهی، در هفته‌های اول شاهد اون بودیم که دانشجویان فریاد می‌زدن خیابان‌ها غرق خون، استادامون خفه خون، اما پس از اون در روزهای اخیر دست کم 720 استاد، 600 نفر در یک بیانیه، 122 نفر در یک بیانیه دیگر از دانشجویان حمایت کردند و اعتراضاتشون رو برحق و قانونی دانستن. دو استاد هم در همین روزها در حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف در همایش اونها سخنرانی کردند. یکی از اونها عادل فردوسی پور کیهان بهش تاخته و اون رو حامی اغتشاشگران خونده، اما در هر صورت استادان دیگری هم بودند که یا استعفا دادن و رفتن به طور کامل، و یا اینکه کلاس هاشون رو تعلیق کردند. سوال از شما اینه که در حال حاضر در این وضعیت رسالت استادان چه میتواند باشد؟
ببین واقعیت این هست که دانشجویان انتظار به حقی دارن از اساتید که از اونها حمایت بکنن. میدونیم که دانشگاه فقط یک ضلع نداره، ما در دانشگاه هم دانشجو رو داریم، هم استاد رو داریم و حالا در کنارش کارمندان و کارکنان رو داریم و خیلی جاها در مقاطع تاریخی این سه ضلع در کنار هم قرار گرفتن. البته در تمام این سالها بعد از انقلاب خیلی وقتا اساتید که ممکنه که شهده‌های اعتراضی بودن و سیاسی بودن تصفیه شدن، بازنشسته شدن و خیلی میدونیم تو این سالها باز اساسا تحصیلات عالی شما در مقطع دکترا بخوای داشته باشی یا بعد بخوای استخدام در دانشگاه بشی، گزینش‌های سفت و سخت اجازه نمیده به اینکه الزاما اساتیدی که نمایندگان خوبی از دل جامعه باشن بیان و استاد بشن. اما باز با تمام اینها میبینیم که از دل همین شرایط هم استادا میان حمایت میکنن بعضیاشون، اگرچه بعضی استادا نه ممکنه در مقابل این اعتراض باشن، همراه با حکومت باشن، ولی این انتظار رو به هر حال دانشجو از استادش داره، چون دانشجو و استاد در یک کلاس روبروی هم مدام در تماس قرار میگیرن و وقتی داره چنین فشاری به دانشجویان میاد، اون استادی که ساکت هست، اون استادی که نمیاد حتی در حد یه بیانیه یا در حد یک حضور در جمع دانشجویان معترض با اونها همراهی بکنه، طبیعتاً اون استاد دیگه از چشم دانشجو هم خواهد افتاد. در واقع اون دانشجویان همون استاد رو همراه خودشون نمیدونن و بعد از این در واقع رفتارشون اون میزان از احترام لازم رو شاید نداشته باشه با اون استاد. من فکر می‌کنم که الان وظیفه استادان هستش که به هر طریقی که میتونن، چون به هر حال اونها حاشیه امن بیشتری دارن نسبت به دانشجویان، اونها میتونن در قالب بیانیه، در قالب نامه، در قالب اینکه صدای خودشون رو در جلساتی برسونن، حتی اساتید اگر بتونن اونها هم به صورت نمادی هم که شده اعتراض بکنن، تحسن بکنن، اینها در واقع کارهایی است که میشود انجام داد و در این شرایط هم جامعه و هم دانشجو از استاد انتظار داره و من امیدوار هستم که استادایی که آزاده هستن به سمت حمایت هر چه بیشتر از دانشجویان خودشون حرکت بکنن.
آقای عربشاهی، آیا تصور میکنید با این محدودیت‌های گسترده و سرکوب‌های خشن و همزمان جدیت دانشجویان در ادامه دادن به اعتراضاتشون، آیا این تصور میره که اونها حالا اگر نتوانند در صحن دانشگاه‌ها اعتراضات خودشون رو به گوش مقامات برسونن، به خیابان‌ها و اعتراضات کف خیابان بپیوندن؟
این احتمال هست، حتی میتونه به عنوان یکی از تاکتیک هایی باشه که دانشجوها استفاده میکنن، چون به هر حال حکومت از اعتراض در خیابان بیش از اعتراض در دانشگاه میترسه و نگران هست. اگر دانشجویانی که مثلا میتونن داخل دانشگاه بشن، وقتی تعداد زیادی ممنوع بودن و دم در اون صفای ایستادن، اینا رو داخل دانشگاه راه نمیدن، خودشون تصمیم میگیرن اونها هم بیان کنار اینا وایسن در بیرون و در اعتراض در بیرون شک بدن. این میتونه حتی به عنوان یه تاکتیک در واقع مسئولان حکومت و دانشگاه رو ناگزیر بکنه از اینکه اصلا درهای دانشگاه رو باز کنن و به دانشجو بگن شما برگردیم به داخل دانشگاه. و به اضافه اینکه اونهایی که حالا به هر حال اساسا ممنوع ورود شدن، ممکنه که در سطح محلات، در سطح جایی که زندگی میکنن، بپیوندن به اون معترضینی که در خیابونا هستن و این به خیابونها هم میتونه یک جان تازه‌ای بده که من این رو یک احتمال خیلی جدی میبینم.
آقای عربشاهی، شما تفاوتی میان این جنبش دانشجویی و این اعتراضات اخیر با جنبش‌های پیشین دانشجویی در سال‌های گذشته می‌بینید؟
خب مهمترین تفاوت به نظر من در شعارها و خواسته‌ها هست. خواسته‌ها کاملا سیاسی هست و شعارها کاملا رادیکال در جهت نفی تمامیت جمهوری اسلامی هستش و من فکر می‌کنم که در بعد از انقلاب اولین نقطه‌ای هست که دانشگاه اینطور یک دست در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایستاده و خواهان رفتن این حکومت هست.
تشدید فشارها بر دانشجویان معترض در کشور. از مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل ایران و عضو پیشین جنبش دانشجوی ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما و بشنوید که دریا صفائی از رأی‌گیری درباره قطعنامه در حمایت از رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک خبر داده. دریا صفائی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، در گفتگو با همکارم نسرین افشار از این قطعنامه می‌گوید.
بیش از نزدیک به 2 ماهه که مردم ایران در خیابان‌ها هستند و زنان و مردان ایرانی خواستار احقاق حقوق خودشون و آزادی ابتدایی خودشون هستند و این مسائل رو در کمیسیون خارجی مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید سریع‌تر اقدامی بکنیم برای اینکه جمهوری اسلامی متوجه بشه که جهان شاهد جنایاتی که در حال حاضر داره در حق شهروندان ایرانی میکنه هست و این یک پیام محکمی باشه برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی به نوعی حواس خودش رو جمع کنه. مراحل اداری این قطعنامه خیلی طول میکشید و ما تصمیم گرفتیم که همه مشترکاً یک متنی رو تهیه کنیم برای اینکه سریعتر اقدام بشه و طبیعتاً این وظیفه خودمون بدونیم که از این جنبش مردم برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کنیم. خوشبختانه تمام احزابی که در بلژیک هستن، حتی احزاب دولتی، همشون موافق این قطعنامه بودن و این خیلی نشانه خوبیه که دیروز در صحبت‌ها اونها بیشتر از پیش آگاهی داشتن از اینکه مبارزات مردم ایران در چه سمتی داره پیش میره. و چون همیشه من اطلاع رسانی میکنم که چقدر مردم ایران شجاعانه دارن میجنگن و اینکه جمهوری اسلامی در مدارس حتی حمله میکنه، با نظامی ها وارد مدارس میشه، دانش آموزها رو میکشه، و خوشبختانه دیدم که دیروز اصلا همکارای بلژیکی من خیلی مسائل رو دنبال میکنن و خواستار این بودن که حتما خیلی سریع این پیام مشخص و محکم رو به جمهوری اسلامی برسونن و خواستار اینن که امروز در مجلس به رأی گذاشته بشه، که این خودش خیلی خوبه. حتی میخوام بگم انقدر اورژانسه که حتی کمیسیون فرصت اینو نداشت که قطعا این رو در برنامه بگنجونه. برای همین یک ساعت دیگه که مجلس شروع میشه، اول مجلس رأی میگیرن و خواستار این میشن که برنامه قطعنامه ایران به صورت اورژانسی در برنامه امروز گنجانده بشه. و اینها همه نشون میده که جهان دنبال میکنه، جهان پشتیبانی میکنه از جنبش مردم ایران، از انقلاب مردم ایران، و این خودش خیلی پیام مهمیه برای مردمی که با جان خودشون در ایران دارن مبارزه میکنن.
فکر میکنین صدور این قطعنامه در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک در روند روابط بین المللی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
بسیار مؤثر خواهد بود. به این که بهتون بگم که در این قطعنامه ها شاید به نظر بیاد که فقط یک سری صحبت یا حرف یا عملی نمیشه، نه، اما اینطوری نیست. وقتی که جهان و افکار عمومی جهان و نماینده های مجلس کشورهای دموکراتیک جهان آگاه باشند از اینکه ایران جمهوری اسلامی با مردم ایران چه میکنه، اینها تمام تاثیر میذاره در روابط خارجی جهان با جمهوری اسلامی. چرا؟ چون به نوعی دیگه روشون نمیشه که چشم ببندن به این کشتارها و جنایاتی که علیه حتی کودکان ایرانی رفته. الان 50 تا نام کودک هست که کشته شده توسط جمهوری اسلامی. مسلما اروپایی‌ها روز به روز سخت‌تر خواهند توانست نادیده بگیرن نقض حقوق بشر در ایران رو وقتی جمهوری اسلامی این گونه مردمش رو کشتار میکنه. و بگم که در واقع مثلا گذاشتن سپاه پاسداران، خواستن اینکه سپاه پاسداران روی لیست تحریم‌های اروپایی قرار بگیره، اینها چیزهایی که اروپا داره به این سمت پیش میره. این در حالیه که چند سال پیش شاید امیدی داشتن به اینکه یک نوع تغییری داخل رژیم بتونه آینده ایران رو بهتر بکنه برای کشورهای غربی و اروپایی. الان میدونن که اون اصلاحات هم یک مشت دروغ بوده که هرگز نه تنها قرار نبود انجام بشه که نتونست ثمری ببخشه، و الان امروز به جایی رسیدن که باور کردن که در نهایت مردم ایران که میگن ما تغییر رژیم میخوایم، هدف کل نظام نه چیز دیگه، اونها حقیقت رو بیان میکنن، چون این رژیم قاتل بچه کش نمیتونه آینده‌ای باشه برای اینکه جهان حتی بتونه باهاش قراردادی امضا کنه. مسلما دشوار کردن مسئولیت مذاکراتی که غرب با جمهوری اسلامی داشته و احتمالاً میخواست ادامه بده، و ما به نوعی داریم این مسئولیت وجدانی و اخلاقی رو اونقدر سنگین میکنیم برای غرب که راهی به جز این نباشه که تمام رابطه های خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. این اون چیزی که در نهایت مردم ایران نیاز دارن برای اینکه خودشون که قوی هستن، دشمنشون که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه، به طوری که در نهایت بتونن این خونه توخالی و پوشالی که از تو پوسیده با یک پتک همه این ساختمان رو فرو بریزن و پیروز بشن و ایرانشون رو باز پس بگیرن.
از دریا صفائی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک میشنیدیم. بریم ما از شما شنونده خوبمون بشنویم شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه هست، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
این که یه خواننده‌ای کنسرت میذاره، اگر آهنگی یا ترانه‌ای یا کار اثر هنری اجرا کنه که مرتبط با مسائل روز و اتفاقاتی که داره تو ایران میفته باشه، که الان همه مردم واقعا احساساتشون جریحه داره، خب اونو مردم خیلی با آغوش باز میپذیرن، تشکرم میکنن. ولی اینکه شما بیای الان توی این مملکتی که داره هر روز ده ها جوان مثل دستگل از بین میره، بخوای همون موسیقی که قبل از همه این اتفاقات میخوندی بخونی و مردمم باش به قول معروف یک جور شادی میکنن دیگه، یک جور همزاد پنداری میکنن با اون کسی که روی استیج داره اثر هنری از خودش نشون میده، خب این جواب نمیده، این احساسات مردم رو بیشتر جریح دار میکنه.
در خصوص صدور کفخواست برای 19 تن از دانشجویان دانشگاه های ایران بخاطر اعتراضات اخیر، خدمتتون عرض کنم که دادگاه انقلاب مثلا اومده کفخواست صادر کرده، اولا فرایند قانونی در موردشون طی نشده، اول بایستی که دلایل اتهام شرکت در اونها بهشون ابلاغ می شده، چون فرایند قانونی طی نشده اصلا مشروعیت نداره. ضمناً باید بگیم که چون اعتراض جرم نیست، معترض هم مجرم نیست، شرکت ها و تجمعات تظاهرات اصلا از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی هستش. آقایون کارشون تمومه، باید دارن پی کار خودشون.
این بیانیه ای که 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای جمهوری اسلامی دادن در رابطه با این که معترضین باید مجازات بشن، خودش یک نماینگر و یک سندیه، و اینکه اینا طرفدار مردم نیستن، اینا دست نشانده این حکومت و این راهبر هستن که هیچ رهبر اصلا نمیشه گفت. راه ملت ایران را میبره، آینده این کشور رو به سیاه چال میکشون. امیدوارم که این حکومت عمرش به زودی به پایان برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، استان کردستان و شهرهای کرد نشین تبدیل به کانون اصلی این اعتراضات شدند. تقریبا هر شب در شهرهای مختلف این منطقه اعتراض‌های رخ داده، اعتراضایی که به طور مثال تا بامداد همین روز پنجشنبه در مهاباد هم ادامه داشت. همن سیدی تحلیلگر سیاسی در این باره به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ داده.
من میخوام به سنندج همیشه اشاره کنم. سنندج دیشب 55 شب شب مقاومت خودش رو با دستان خالی سپری کرد. من واقعا در تاریخ کردستان، ایران، خاورمیانه همچون نمونه‌ای سراغ ندارم که یک شهر با دست خالی 55 روز علیه گلوله و باتوم و شوکر مقاومت کنم. این که به مهاباد اشاره کردید، حوادث مهاباد از دیروز صبح شروع شد با اعتصاب در حمایت از زاهدان، از کشتار بلوچ‌ها، و در بعد از ظهر با شعار دادن در حمایت از بلوچ‌ها، و در شب با شعارهایی که رادیکال شد. من این رادیکال شدن رو به این دلیل می‌دونم، هم در سنندج، هم در مهابر، در سایر شهرها واقعا مقاومت مردم پاسخ داده، اتحاد مردم پاسخ داده. جمهوری اسلامی تمامی تلاشایی که کرده بود که این اتحاد رو با ایجاد رو با وحشت بشکنه ناموفق بوده. اتفاق دیگری در مهابر افتاد به غیر از این مقاومت تاریخی که صورت گرفت، اگر نماینده جمهوری اسلامی را یکی از مقامات جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه میدونید مجلس ایران مجلس فرمایشی است، اما دیروز یکی از این مقامات یعنی نماینده مهابات علیه عملکرد جمهوری اسلامی موضع گرفت. ایشان اولا هفته قبل گفته بود که مقامات انتظامی با گلوله جنگی به مردم شلیک کردند، بعد دیروز اعلام کرد که من امضای قطعنامه 227 نماینده رو که خواستار اعدام معترضین بودن رو امضا نکردم و آن رو حتی محکوم کرد و آن بعد ویدیویی از خودش منتشر کرد. من اینو به حساب ریزش در حاکمیت جمهوری اسلامی میدونم، چون این نماینده هم با وصف این که موضع جسورانی گرفته ولی هنوز یک پرد منتصب گذشته از فیلتر شورای نگهبان هست. پس این هم موقعی که مردم میبینن حتی نماینده منتصبشون صداش در اومده و اعلام موضع کرده، مردم این تشییع جنازه با شکوه رو برگزار کردن، واقعا در نوع خودش بیمانند هست. و از اون مهمتر این که صدای زنی در مسجد، در بلندگوی مسجد شنیده میشد، این هم به نظر من در تاریخ جنبش کردستان من نمونه ای سراغ ندارد.
آقای سیدی، میدونیم که در به خصوص در هفته‌های آغاز اعتراض‌ها سپاه پاسداران اقدام به عملیات نظامی کرد علیه مقرهای احزاب دموکرات کردستان و کومله کردستان در اقلیم کردستان عراق، اما در هفته‌های اخیر میبینیم که این اقدام‌ها ادامه نداره و در مقابل شاید برخی تحلیلگران بر این نظر بودن که جمهوری اسلامی انتظار داشت با پاسخی نظامی از سوی گروه‌های مختلف کردنشین و مرتبط با کردستان روبرو بشه. فکر میکنید آیا این طرح حکومت در واقع مطابق انتظارش پیش نرفت و در واقع خشونت ها به صورت خشونت های شدید در کردستان از جانب گروه های مخالف حکومت کنترل شد، یا در واقع ما با یک تحولات و جنبش تازه‌ای کاملا در کردستان روبرو هستیم؟
این طرح جمهوری اسلامی سه هدف اصلی داشت که هفت هدف شکست خورد. هدف اول زهر چشم گرفتن از مردم و احزاب، که واقعا تفکیک این دو بسیار سخت بود. احزاب اعضای احزاب همین فرزندان مردم کردستان هستند، که این موفق نشد. اینو در تداوم تظاهرات دیدیم. تلاش دوم بر این بود که احزاب کردستان رو به یک واکنش عصبی عملیات نظامی تحریک کنند، که این اتفاق هم نیفتاد. هدف سوم این بود که یکی از کانال‌های تلگرامی اشاره کرده بودند، اینکه ما ساختمان تلویزیون حزب دموکرات کردستان، تلویزیون کورکانال رو از بین بردیم. این تلویزیون نقش بسیار مهمی در رساندن صدای مردم به هم دیگر و رساندن صدای آنها به سایر مردم ایفا کرد. تلویزیون کورکانال با وصف اینکه ساختمانش از بین رفت، اما فعالیت‌هاش رو ادامه داد. جمهوری اسلامی در هر زمینه شکست خورد. من در سال قبلی عرض کردم که دیروز صبح اعتصاب و اعتراض داشتیم در حمایت کردستان از بلوچستان. این هم خواسته احزاب کردستان بود. مرکز همکاری احزاب کردستان یک روز قبل اعلامیه داده بودند، از مردم خواسته بودند که حمایت خودشون رو از مردم مظلوم بلوچستان اعلام کنند. در واقع این انسجام میان احزاب و میان مردم واقعا بیماننده و این میشه گفت وجه تمایز این قسمت از کردستان هست با سایر مناطق ایران. در سایر مناطق ایران مردم شجاع داریم به مانند مردم کردستان، اما احزاب منسجم ریشه دار که بتونن فراخوان بدن، بتونن سازماندهی کنن، هر روز در این مناطق شکل نگرفته. بله، به نظر من جمهوری اسلامی این اهداف رو داشت. تحریک احزاب، زرشش گرفتن از مردم، از بین بردن ارتباط رسانه‌ای احزاب و مردم، اما در هر سه زمینه شکست شد.
و آقای سیدی، آخرین سوال، در موارد دیگری در بسیاری از حوزه‌ها تحلیلگران میگن که در واقع روند اتفاقات به گونه ای است که به پیش از این دوره در هر زمینه باز نخواهند گشت، در اون زمینه ها در تحلیلشون در کردستان چگونه خواهد بود؟ واقعا اگر جمهوری اسلامی بتونه این اعتراض ها رو به نوعی سرکوب بکنه، شرایط و در واقع تصویر عمومی کردستان در نسبتش با جمهوری اسلامی آیا به گذشته باز خواهد گشت، به پیش از شهریور 1401؟
اولا برای این اگری که شما مطرح کردید، من یک علامت سوالی بسیار بزرگ می‌ذارم، اینکه اگر بتونه کردستان رو سرکوب کنه، چون تنها راهی برای سرکوب کردستان در حال حاضر کشتار عمومی است. یعنی جنوساید، یعنی مثلا از بین بردن هزاران نفر، کشتن هزاران نفر. به نظر من جمهوری اسلامی توان این کشتار وسیع رو نداره. اما اگر این اتفاق بیفته، تنها موردی هست که دیگه آشتی‌ناپذیر خواهد بود. شما تصور کنین مردمی که به میدان اومدن، بیش از 50 دیگه مبارزه کردن، به خاطر عصبانیتشون از کشته شدن چند تن از اعضاشون هست و همچنین عملکرد جمهوری اسلامی. حالا تصور کنید خدای نکرده کل به کشتار صفحه و هزاران نفر برسه، دیگه هیچ تار نوعی میان مردم و حاکمیت نخواهد ماند و به نظر من این پایان بسیار تختر جمهوری اسلامی خواهد بود، البته پرهزینه تر. اما من واقعا تردید دارم جمهوری اسلامی با تجربه این که احتمال هست در میان خودش هم ریزش بیفته، متوسل به کشتار عمومی، متوسل به جنوساید، متوسل به استفاده از سلاح‌های سنگین برای کشتار هزارها نفر در شهرهای کردستان بشه.
از همین سیدی تحلیلگر سیاسی میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما شماری از زنان مطرح سینما و ورزش ایران با برداشتن حجاب از سر و انتشار عکس‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات سراسری مردم ایران با شعار زن، زندگی، آزادی حمایت کردند. این اقدام اعتراضی در خبرگزاری رویترز نیز بازتاب یافته است. در همین زمینه بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
حمایت ترانه علیدوستی، یکی از جوانترین و با استعدادترین بازیگران سینمای زن ایران، از معترضان جانی دوباره داد به شعار زن، زندگی، آزادی. ترانه علیدوستی روز چهارشنبه 18 آبان ماه عکسی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، عکسی که هزاران بار بازنشر شده است، عکسی که او بدون حجاب موهای سیاه و چشمهای غمگینش را به تماشا گذاشته، با آن کاغذی که در دست گرفته، همان شعار ژن، ژیان، آزادی. این حرکت او اما حالا انگار خیال بازیستادن ندارد، سرایت کرده به باقی اهالی هنر. مینا اکبری، کارگردان و منتقد سینمای ایران، هم با نگاهی دقیق و مصمم بعد از او به دوربین نگاه کرده و با کاغذی در دست شعار زن، زندگی، آزادی را به نمایش گذاشته است. شیوا ابراهیمی، بازیگر تئاتر و سینمای تلویزیون، هم همراه این حرکت اعتراضی شده و نوشته ترانه همیشه زیر ذره بین بوده و هست. ممکن است هزینه زیادی برایش داشته باشد، ولی این یک تصمیم است. یک تصمیم درست در زمان درست. دیگر اکنون زمان پشت هم ایستادن است. این را خطاب به همکارانم میگویم. ما همه میدانیم که هیچ کدام از ما هیچگاه حجاب نداشته ایم و همیشه از سر اجبار بوده است. سپیده ابتهی، مستندساز، نیز از دیگر کسانی است که با انتشار عکسی بدون حجاب با یک لبخند تلخ همراه این حرکت اعتراضی شد و نوشت کنار و همدل با وطنم، با مردم داغدار میمانم تا روز دادخواهی، برای روز آزادی، برای خون شهیدان زیبای راه آزادی. مریم یاوری، عکاس و همسر بکتاشت آبتین، شاعری که به جرم شاعری و آزادی بیان جان خود را از دست داد، عکسی از خودش را منتشر کرده و نوشته عکس را سالها پیش بکتاشت آبتین در کیش گرفته است و نوشته یادش نمی رود که یکی از اتهامهایی که با آبتین بسته شده بود و بعدتر رفع اتهام شد، تشویق زنان ایران به فساد و فحشا بود، اتهامی که فقط برای بیان حمایتش از آزادی انتخاب پوشش برای زنان جهان بود. ساقی سلیمانی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر سینما در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
از مطالعات شاهنامه تا مطالعات زمان مشروطه، شما نمیتونید نقش زنان رو در جامعه نادیده بگیرید و در کنارش بی‌انصافی است اگر بگیم که مردان همراهی نکردند. در زمان معاصر خیلی شدت گرفته این همراهی و در زمان مشروطه هم، مخصوصا در مورد ادبا، من میتونم بگم اشعار بسیاری از ملک و شعرهای بهار، از ایرج میرزا، از میرزاده عشقی هست که نشون میده با جنبش های زنان همراهی میکردن و هر بار برای حق رأی زنان، حق پوشش زنان و حق کار زنان با هم همراهی کردن تا زمان معاصر که خب هنرهای بیشتری مثل موسیقی، تجسمی و ادبیات و سینما، وقتی به سینما رسید، چون مسئله تصویر است، بیشتر دیده میشن و حتما هم این کشف حجاب یا برداشتن حجاب یا این نوع نافرمانی مدنی هم بیشتر دیده میشه. و شاید تاثیر مدیای تصویری هم بیشتر باشه و اینها بیشتر برش داره در جامعه. و از نظر نافرمانی هم مثالی بزنم، در کودکی وقتی یک بچه رو شما تنبیهش کنی، 5 دقیقه بعد بهش بگی که اون لیوان آبو بده دست من، این کارو نمیکنه و این نوع نافرمانیشه، چون تنها توانشه. و وقتی توان یک جامعه رو برای ساخت فیلمش، برای نوشتن مطلبش، چاپ مطالبش به صفر برسونید، او مجبوره بگه، به شما یک جور اعلام کنه، بگه من الان مقابل شما چون من هیچ چیزی ندارم، چون همه چیزم گرفته شده. و این یک روش کاملا صلح‌آمیزه.
مرضیه وفامهر، بازیگر، کارگردان و همسر ناصر تقوایی، فیلمساز پیشکسوت ایرانی، نیز پیش از این با انتشار یک ویدیو از خودش بدون حجاب با این حرکت همراه شده بود، حالا اعلام کرده که با اینکه قرار بود این پاییز اولین مجموعه از آثار ناصر تقوایی را به دست مخاطبانش برساند، اما روزگار حال خوش نیست. کتاب‌ها را منتقل می‌کند به انبار و برای جان نجات زندانیان سیاسی و عقیدتی گاندیوار دست به اعتصاب قضا می‌زند. خزر معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون، هم پس از ترانه در یک پست اینستاگرامی عکسی بی‌حجاب از خود منتشر کرد با تکه ای از شعر وطن از سیاوش کسرایی. دنیا مدنی، دیگر بازیگر سینمای ایران، است که با انتشار عکسی سلفی بدون روسری در آینه نوشت: حالا من هم هستم و چیزی که در این آینه میبینم خود من است. من برای زن، زندگی، آزادی خواهم جنگید. در روزهای اخیر زنان، دانشجویان و دانش آموزان دختری که هر روز بدون حجاب در خیابانهای شهرهای ایران حضور پیدا می کنند افسوده شده است. از چهرهای ورزشی هم باید گفت. الناز رکابی هم در مسابقات سنگ نوردی آسیا بدون روسری حاضر شد. نیلوفر مردانی، اسکیت باز، هم بدون حجاب با پیراهن سیاه به روی سکوی دریافت جایزه مسابقات ترکیه رفت. هر دوی این ورزشکاران گفتند سهواً روسری از سرشان افتاده است، اما کاربران اجتماعی همچنان این دو را تحسین کردند و نوشتند: شما بگویید سهواً، ما میدانیم، ما میخوانیم عمدن. در اعتراضات اخیر، نخستین بار روز 26 شهریور ماه، زنان سقزی در مراسم خاکسپاری مهسا امینی به نشانه اعتراض در آرامگاه این شهر روسری از سر برداشتند.
از کیانوش فرید از رادیو فردا میشنیدیم.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
دستیار نظامی علی خامنه‌ای در سخنانی تهدیدآمیز خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس گفت که آنها باید بین رسانه‌ها و امنیتشان یکی را انتخاب کنند. یحیی رحیم صفوی روز پنجشنبه در مراسمی بدون اشاره به نام عربستان در ادامه تهدیدهایش از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس با عنوان کشورهای بدبخت نام برد و هشدار داد که در صورت دخالت در امور ایران باید تاوان بپردازند. در این مورد رادیو فردا دیدگاه مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه در امارات متحده عربی را جویا شده است.
در رابطه با اظهار نظرهای اینچنینی که بیشتر از یک ادبیات لومپنی در مخاطب قرار دادن کشورهای همسایه ایران داره استفاده میشه، نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی برای رویارویی با اعتراضات داخلی روبرو هستن. در درجه اول سعی دارن که تا اونجایی که میتونن مسبب خارجی برای رویدادها در داخل ایران پیدا بکنن، بدون اینکه جرأت اون رو داشته باشن که بپذیرن و اذعان بکنن که تمام مسببها در حقیقت در درون ایران هست. معضلات و مشکلات درونی ایران مسبب اصلی تمام این اعتراضاته، اما بر اساس همون نظریه توطئه سعی در متهم کردن دیگران دارن. اما کشورهایی که اونها رو بدبخت توصیف کرده، کشورهایی هستن که از لحاظ درآمد نه فقط در سطح بالایی هستن، بلکه در توزیع درآمد حداقل از عدالت نسبی، اگر نگیم عدالت 100%، از یک عدالت نسبی برخوردار هستن که شاید رفاهی که در این کشورها وجود داره در کشورهای اروپایی هم نمیشه پیدا کرد. این کشورهای بدبخت الان قطب گردشگری، سرمایه گذاری، فعالیت‌های مالی در جهان شدن. در نتیجه فکر نکنم که با گفتن بدبخت، من نمیدونم منظورشون از بدبخت چی بوده، در هر صورت ایران من نمیدونم چه کار میخواد بکنه، آیا میخواد به این کشورها حمله بکنه، آیا تصمیم داره که دست به یک اقدامات انتقام جویانه از نوع نظامی بزنه. اما فکر نکنم شرایط کنونی بین المللی اجازه چنین رفتاری رو بده.
آقای الفک، موضوع تاوان پس دادن کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که اونها رو دستیار نظامی علی خامنه ای کشورهای بدبخت خونده بود، دو روز پس از اون مطرح شده که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال رو یک سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت که عوامل و مرتبطین با اون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. گفته هر نوع ارتباط با این سازمان تروریستی به گفته او به عنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شد. و بلافاصله در نخستین واکنش، الهام افکاری، خواهر نوید افکاری اعدام شده رو همراه همسر و فرزند 3 سالش با اتهام همکاری با این شبکه دستگیر کردند. شما تصور میکنید که رابطه بدبخت خوانده شدن کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و تهدید اونها به پس دادن تاوان آیا با این در ارتباط است؟
فکر کنم که اظهارات امروز آقای صفوی مسلماً در ارتباط با اظهارات وزیر اطلاعات هست. وزیر اطلاعات در حقیقت مسئله رو مطرح کرد که اصلا اولین بار هست که یک تلویزیون با عنوان یک تلویزیون تروریستی داره مطرح میشه. این یک مفهوم جدید هست. آزادی اطلاعات و آزادی رسانه‌ای یک اصل در سراسر جهان است. ایران یک رسانه به زبان عربی داره که روزانه داره در رابطه با مسائل جهان عرب دخالت میکنه. آیا تلویزیون العالم را باید یک تلویزیون تروریستی حساب کرد؟ چون در رابطه با بحرین، در رابطه با سعودی، در رابطه با کشورهای دیگه عربی مرتب برنامه داره. آیا میشه این تلویزیون هم عنوان تلویزیون تروریستی حساب کرد و کسانی که باهاش کار میکنن یا همکاری میکنن رو دستگیر کرد؟ فکر میکنم خانم افکاری هم در حقیقت میخوان اون رو قربانی درگیری خودشون با ایران اینترنشنال بکنن. ایران اینترنشنال تونسته جایگاهی در ایران پیدا بکنه چون رسانه ملی مورد قبول مردم ایران نیست. اگر یک رسانه واقعا آزاد در داخل وجود داشت، هیچ کس به رسانه های غیر ملی نگاهی نمی کرد.
و در نهایت آقای الفک، یک کانال تلگرامی منصوب به سپاه پاسداران از رابطه خوب قطر با جمهوری اسلامی نوشته و گفته از اونجایی که رسانه‌های غربی از طریق ربط دادن سیاست و فوتبال تلاش می‌کنن بر جمهوری اسلامی فشار بیارن، حالا پیشنهاد کرده که قطر می‌تونه به گفته او خبرنگار ضد ایرانی حاضر در هتل تیم ملی رو به یک جای دیگه بفرسته تا از حاشیه‌سازی علیه جمهوری اسلامی کم کنه و ضمناً می‌تونه به دستگیری تروریست‌هایی که به گفته او خود رو به عربستان فروختن دست بزنه. دیدگاه شما در این باره چه است؟ آیا قطر واقعا چنین کاری خواهد کرد یا چنین پیشنهادی رو اصلا مد نظر قرار خواهد داد؟
فکر کنم که این مسئله تهدیدی بیش نیست و گمان نکنم که قطر دست به چنین اقدامی بزنه. قطر تمام تلاش خودش رو داره میکنه که جامعه جهانی به بهترین وجه اجرا بشه. تمام سرمایه گذاری رو که کرده حاضر نیست به خاطر یک توهم بسوزونه. فکر نکنم قطر در این رابطه دست به چنین کاری بزنه، چون این افراد در هر صورت خبرنگاران کنجامیان طبعی بسیاری از کشورهای اروپایی هستند و یا آمریکایی. در نتیجه حاضر نیست قطر وارد یک بحران دیپلماتیک بر اساس مسائل ورزش بشه.
از مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه در امارات متحده عربی میشنیدیم. و ما عزیزان یادآوری میکنم که صدای شما و دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. همون گونه که در همین مجله شبانگاهی شنیدید صدای چندین شنونده خوب ما رو، پس خاموش نمونید و مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. میدونید که میرسه. 0042 02 21 12 21 12 و 13 برای همین کاره. در به صورت‌های مختلف میتونید صداتون رو به شنوندگان رادیو فردا، میلیون ها تن از اونها در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.